الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. عنایت دارید که اون چه یک جامعه رو سعادتمند میکنه عقیده صحیح و اسوه های معصوم است. بشریت هرچه ضربه خورده است از عقاید غلط و رهبران و پیشتازان و اسوه های منحرف است. اینه که قرآن وقتی وارد تاریخ شد یکی از کارهایی که کرد تصحیح کردن اندیشه های دینی یهود و نصارا بود، چون اندیشه های غلط تصمیمات بسیار خطرناکی به بشر تحمیل میکنه و علاوه بر عقاید و باورهای صحیح شخصیت های رو هم که تحریف میکردند گروه ها و جریان ها، قرآن اومد و شخصیت ها رو تصحیح کرد. شما در آیه 78 سوره آل عمران ببینید داره میگه که اونچه که در کتاب یهود و نصارا هست رو اصل نگیرید و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. همه زوایا رو گفتم. میگه یه عده‌ای بالاخره تو این تاریخ تاریخ دیانت یهود و نصارا پیدا شدن، این منهم به اهل کتاب میخوره که اینها چند تا کار کردن. اولا اومدن یه جوری خودشون الفاظشون رو شکل دادن که حالت هندسه کلمات و تیپ کتاب الله باشه. یه حواستون باشه اینا لتحسبوه من الکتاب، اینا کاری کردن که شما فکر کنید اینا از همون شکل سخنیست که خداوند به حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام آورده است و ما هم من الکتاب. دیگه چه کار کردن؟ حالا ادعا کردن و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله، میگه اینا گفتن این از طرف خداست، از طرف خدا نیست. دیگه چه کار کردن؟ و اومدن به کتاب خدا دروغ بستن. در همون راستاست دیگه، یعنی چیزایی رو وارد کتاب خدا کردن علاوه بر اینکه حالا شکل کلمات رو با حرکات، نه اصلا روایت های دروغ وارد کردن. میگه حواستون باشه شما، درسته که باید اشاره کنید به حرفای حقی که در طول تاریخ انبیا گفتند. مثلا آیه 84 رو ببینید، به پیامبر خدا مأموریت میده که قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الی آخر. یعنی شما و پیامبر شما باید به همه اینا ایمان داشته باشن، به همون معنایی که ملاحظه میکنه بعدن انشاءالله عرض میشه. خب حالا به همه اینا ایمان داشته باشیم، به کتاب تورات و انجیل هم ایمان داشته باشیم، این برای همینه این آیه 78 میگه نه، ورود داشته است، مدسوس بوده است. چون این خیلی خطر بزرگی است که یک فکری الهی و قدسی و در دارای اسمت نباشه ولی ما وارد جامعه اون بکنیم. بنده حرف بزنم و جناب حرف بزنی، جناب عالی حرف بزنید، هیچ خطری نداره حتی اگه علکی حرف بزنی. چرا؟ حرف ما به عنوان اینکه یه انسان‌های عادی هستیم بالاخره جاش مشخصه. یعنی اینجور نیست که بشر تمام وجودش در اختیار سخن بنده با جناب عالی بذاره. ولی اگه یه سخن به عنوان سخن خدا و پیامبر وارد تاریخ شد، بشر همه شخصیتش رو در اختیار میذاره. و اینجاست که اگر این سخن ناب نباشید، اولش نگاه نکنید، آخرش ببینید به چه فجایعی میکشه. حالا عرض خواهم کرد. پس دو تا چیز رو اول گم نکنیم تا بحث مشخص بشه. یکی این که یه دین که میاد برای اینکه حقیقت رو نشون بده، باید بقیه باورهایی که به اسم دین در تاریخ وارد شده است، اینها رو تکلیفش مشخص کنه. باید حقانیت و قسمت منفیش رو مشخص کنه، جایگاهش رو مشخص کنه. درسته پیامبر ما مأمورن که به انبیاء گذشته ایمان بیارن، ولی نه به معنای این که مأمورن به کتابهای گذشته هم ایمان بیارن. نه، ما هرچه وحی در طول تاریخ اومده است قبول داریم، الا اینکه میگم فعلا تاریخ تاریخ وحی محمدی صلوات الله علیه و آله است. ما برای متون اصلی تورات و انجیل و کتاب اوستا احترام قائلیم. حالا اون که اصلا به کل اوستا یعنی کتاب اهل حضرت زردوش سوخ به تعبیر امیرالمومنین به کل از دست رفته، حالا اینا هم تحریف شده است، این اول خوب روشن بشه دو تا چیزه که تاریخ رو به سعادت میرسونه: یک، اندیشه و باور درست، دو، اسوه و الگوی سالم. و همیشه رو این دوتا خطر هست که انحراف پیدا کنه. آیه 78 مشخص کرد که نه، شما باورهایی که تحت عنوان کتاب اهل کتاب در تاریخ هست، اینا قابل اعتماد نیست. دوم، اینا تحریف شخصیت حضرت عیسی به خصوص کردن. حضرت عیسی رو اومدن به جای این که یک پیامبر بزرگ معرفی کنن، یک خدای معرفی کردن و بنای پرستش حضرت رو در زندگیشون گذاشتن. خب این شخصیت هم تحریف شد. یعنی این ضرر داره برای جامعه، نمیذاره جامعه به اون سعادت برسه. فکری وارد جامعه میشه که این فکر خطرناکی است. یعنی این فکر خطرناک نتایجش انتخابهایی میشه، حرکاتی میشه که اون حرکات نابود میکنه بشر رو به جای اینکه نجات بده. اینه که در آیه دوم اومد گفت اصلا همچیزی، یعنی منظورم آیه 79 میفرماد اصلا همچی چیزی نیست. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. محال است که یک انسانی با این کمالات وارد تاریخ بشه که خداوند یعطیه الله، که خدا قلبشا مناسب دیده باشند که کتاب به الهی در قلبش متجلی بشه، حکم و حکمت الهی در قلبش متجلی بشه، نبوت به قلبش برسه، بعد بیا بگه که منو عبادت کنه. میگه یه دروغ تاریخی است. این ضرر خیلی داره. حالا عرض میکنم روز ضرراش بحث میکنیم به لطف الهی. اول مشخص بشه چرا اینجور باید یه اسلامی که اومده است بشر رو نجات بده چرا باید یه همچی کاری بکنه. به اصطلاح تصحیح باورهای نظری و عملی باید بشه. این خیلی مهمه. حالا بعد میرسیم. یعنی شما امروز محال است بتونید بشر رو از این مشکلات، به خصوص در جهان اسلام، یعنی شما فکر میکنید که اون دلواپسی زهرای مرضیه سلام الله علیها که قدیر نادیده گرفته شد جز این است که شما امروز با اون انحرافی که شروع شد امروز مثلا با آل سعود رو برو. آل سعود را ریشه باوری یک فکر انحرافی ایجاد کرده است. شما کشت و کشتار مگه یهود و نصارا کمتر بوده است؟ شما تا وحشتناک هم کشتند. یعنی آل سعود کپیه همون کشت و کشتارهایی است که انحرافای دین یهود و نصارا کرده است. دیگه یه نمونش اصحاب اخدود که قرآن اشاره میکنه، این مال بعد از قرآن. ما میبینیم که خود یهود و نصارا به قدر یهودی ها یهودی ها رو کشتن، مسیحی ها مسیحی ها رو کشتن، وحشتناک. تازه به اسم دین، به اسم. حالا یه من نمیخوام یه نمونه بیارم که ذهنه برد روی نمونه، ولی این تاریخ نشون میده اینقدر کشت و کشتارها وحشتناک بوده است که اینا سعیشون بر پنهان کردن قضیه است. خب چرا؟ اصلا یه برنامه بذارید یه تحقیقی بکنید. انحراف در باور، به خصوص وقتی باور قدسی شد، تکفیر میاره. این تکفیر آوردن فرق میکنه با اینکه بنده با جناب عالی با هم بحث کنیم. خب بحث میکنیم. اما اگه من شدم قدیس و از زبان دین سخن گفتم و برداشت خودم را جای معصوم از زبان دین سخن بگه، اون معصومه، عین دینه. ولی من از زبان دین سخن بگم، برداشت خودم را عین دین بدونم، حتما شمایی که برداشت من را قبول ندارین چه کارتون میکنم؟ تکفیرتون میکنم. خیلی فرقه که قرآن یکی را تکفیر کنه. قرآن کی را تکفیر میکنه؟ کافر را تکفیر میکنه. اما آل سعود شیعه را تکفیر میکنه. مسیحی متحجر، یادم رفت اسمشونو، نه میخوام اون قبلیه رو بگم، فرانسیسکنها بودند و اون یکی، اون جریانه فرانسیسکنها، نه یک گروهی هستن غیر فرانسیسکنها، این وهابی های ما. تاریخ ها نگاه کنید، حالا ذهنم بیاد یادم بیاد میگم. این فرانسیسکنها که اون بودن یه خود باز بودن، اشراقی ها، عرفانی بودن. بعدش اون جریان بعدی اومد، این همه عرض میکنم، این تکفیری ها آکوش آتکفیر کرد آدم های بزرگ، یعنی حتی اکهارت اینا را، یعنی آدم هایی که سمبل عرفان متعالی بودن حکم قتلشون رو دادن. یعنی اینجوری شد دیگه. میخوام عرض کنم که این آیات رو ببرید در یه جای خیلی بالاتر از این که یه بحث دعوا بین ما و مسیحیت اساسا حرفا نیست. دین اومده است باورهای بشر رو درست کنه تا سعادت و تفکر به بشر برگرده. اینه که اینجا فرمود که مگه میشه ما کانل بشران رو چطوری معنا میکنی؟ مگه میشه که خدا یک کسی رو کتاب و حکم و نبوت بده بعد این بیا بگه که منو عبادت کنین به جای خدا؟ کونو عبادن لی من دون الله. نه، محال است. پس اگه بیاد منطق این شخص چیه که وقتی میاد به تاریخ با این خصوصیات دادن کتاب و حکم و سنت به اسلام نبوت، اینه که یقول للناس کونو، ببخشید، ولکن کونو ربانیین. پیامبران مأمورن که بیان بشریت رو به جایی برسونن که روحانیتی
پیدا کنند که نور اتصال به رب در زندگیشون بیاد.
هدف پیامبران اینست که بشر را به عالمی برسونن که عالمان ربانی به بشر هدیه بشه. در واقع عالمان ربانی حاصل تلاش انبیا هستن. میگه اینا وقتی میان در صحنه تاریخ حرفشون اینست که ای انسانهایی که در ذیل دیانت و نبوت تونستید که بفهمید حرف خدا را، کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب، به جهت اینکه شما کتاب الهی را تعلیم گرفتید و به ما کنتم تدرسون و به اعتبار اینکه شخصیتی شدید که میتونید کتاب الهی را تدریس کنید، شما وارد زندگی بشر بشین. پس در واقع انبیا اومدن علمای ربانی تربیت کنن. علمان ربانی کارشون چیه؟ تعلیم کتاب بگیرن و تدریس کنن. انبیا نیومدن که مرید برای خودشون درست کنن که آقا بیایید ما رو بپرستید. اینا چه تهمتایی است به پیامبر خدا میزنید؟ در واقع قرآن با این حرف خیلی زمینه را فراهم کرد. ببینید یکی از وظایف ما اینه که بلد باشیم حرف حق را چطوری بزنیم و بلد باشیم حرف باطل را چطوری نقد کنیم. شما این 10-20 آیه گذشته را من دوباره نظرم است بازخوانی کنید. ببینید روش یه روش خاصی بود، نیامد یقه اهل کتاب را بگیره. دیدین اولا اومد و گفت در متن اهل کتاب یه جریان هستن که اینها تحمل اصلا اسلام را ندارن، هیچ حقی از جمله اسلام را نمیشناسن. ولی اهل کتاب را بهشون گفت چی؟ گفت ضعفایی در این ضعفاتون را برطرف کنی. بعد گفت طائفتون من اهل کتاب، جریانی از اهل کتابن که اون خصوصیات رو دارن که نمیدونم سعی میکنن شما رو منحرف کنن یا سعی میکنن که حقی برای شما قائل نباشن. پس همینجا دقت کنین، روش ورود با انحراف خیلی مشخصه. خب قرآن چرا اومده؟ چرا این وحی اومده؟ خب برای اینکه اون جواب نمیده، برای اینکه مسیحیت و یهودیت جواب نمیده که این دین میام. ولی حالا که جواب نمیده زود تکفیر، یعنی به روش تکفیری قرآن یهود و نصارا رو گذاشت کنار، یا به جهت گفتگو، به روش گفتگو اومد گفتگو کرد. بعدم گفت که تعالی الی کلمتن سوائن بیننا و بینکم، آقا بیان به اون افق توحیدی که داریم متصل بشیم. خب با این روش ببینید، خب تو دل این روش چند تا نتیجه گرفت. اولا مشخص کرد که ما ادامه همون توحید انبیا هست، یعنی منظور پیام. ثانیاً اومد گفت که شما یه ضعفایی دارید، ضعفاتون رو برطرف کنید و سلام. ثالثاً اومد دست گذاشت روی جریان، نه کل اهل کتاب، که این جریان افراطی اصلاً در مقابل حق چشمشون بسته است. خب حالا به این روش دیدید که هم اون تکفیری ها رو دیگه، مگه تکفیری نبودن وقتی که میخوان بقیه رو میگن منحرفه؟ یعنی همه اهل کتاب گفتن مسلمون ها کافرن، یعنی نزو وقت شما هم اشتباه که من عرض کردم نه همچیزی ابدا اهل، نه اسلام اومد گفت همه اهل کتاب کافرن، نه اهل کتاب در کلیت نفی اسلام کردن ابدا. جریانی در اهل کتاب بود که اینها نفی اسلام کردن، میگفتن اسلام منحرف است. یعنی تکفیریای اهل کتاب با اسلام روبرو شدن و اسلامم تکلیف تکفیریای اهل کتاب را از بقیه اهل کتاب جدا کرد. اونجا بهشون گفت یا اهل کتاب لما تلبسون الحق تکتمون الحق من الباطل. اما بحث این که شما منحرفین، شما حق نگه نمیده، حالا اینا وقت دونه میگیره، اما میخوام این اول فضا آماده بشه. خب بله، همه حالا، یعنی شما واقعا فکر میکنی ما دوتا چیز، ما باید همه تحلیل کنیم. وقتی عقیده غلط باشه از کافر حرکاتش خطرناکتر میشه. یعنی شما تو باور، یعنی کدوم کافری تو دنیا، کافر بت پرست گبر مثلا تصمیم بگیره هر کس که مثل ما فکر نمیکنه حکمش قتل است؟ نه. ولی تو دین اسلام وقتی اسلام منحرف شد داعشی ها پیدا میشن اینجوری. خب پس انحراف دینی بسیار خطرناک داره. فرق اون داره خب میگه من اصلا اصالتی برای خودم قائل نیستم که عدم اصالت برای مقابلم قائل باشم، ولی انحراف دینی اینجوری. بر همین ما باید یه نکته خیلی دل بسوزانیم برای تصحیح باورها. حالا میخوام اون نتیجه رو بگم. چرا حضرت صادق به جای اینکه دعوت کنن این 4000 شاگردشون رو به تشیع، سعی کردن عقایدشون رو درست کنن؟ برای همین خیلی عجیبه الحمدلله. اگر امام صادق این روش به کار نبرده بودن، امروز ما با جهان اهل سنت داعشی رو برودیم. و اینا بازش نمی کنم. این القدیر رو بخونید. القدیر یعنی واقعا ریشه فکر داعشی را شما تو صدر اسلام و سقیفه براحتی پیدا می کنید. براحتی. اینقدر نمونه القدیر آورده است از حرکات خلیفه دوم. خیلی راحت تکفیر میکرد. تکفیر. حالا میگم این شما با این القدی بیچاره یه چیزای عجیبی. حالا نشسته بود یارو تو مسجد داشت سرش، دیدن آدم وقتی یادم حالی داره یا حال خوشی، سرش زیر میندازه در مناجات، سرش یکده کج کرده بود مناجات کرده، شلاق کشید خلیفه اول به اینقدر زدش که عمامش افتاد از پشتش خون آف. که این کارا چی اسم میکنه؟ چرا؟ نه این کارا نه، این کارا بنامیس بکن. چرا؟ روحیه یه روحیه خشن اصلا. چرا؟ حالا فرض میگیریم هم که بد کاری کرد، چرا باید شلاق بخون؟ از زیر دستش کشیدندش بیرون، تمام سنده اهل سنت ازا از زیر دستش کشیدن بیرون، کشته بودش. چرا؟ چرا باید؟ میگه الان این وهابیای لعین کثیف صهیونیست همین جنس نیستن. حالا ببینید امام صادق اگه نبود این خبر نمیدونم، دارم سربسته میگم، متوجه باشین داره چی میشه. خب حضرت صادق تلاش کردن عقیده اینا را درست کنن. برای همین شما میبینید که نه ان جهان خیلی معجزه است. من نمیدونم چطور شد که جهان اهل سنت مقابل داعشیا واستادن. این که شما ببینید این نیروهایی که داعشیا میگیرن مگه چطوری میگیرن؟ میان از بچهای متدین مسجدی طبق عقایدی که خود اینا خوندن یه نیرو میگیرن. جهان اسلام یه روحی داره از طریق امام صادق که اون روح داعشا نمیپذیرد. اگه نه مستندات به سیره خلیفه دوم به راحتی میشد نیرو گرفت. حالا اینا داشته باشید. میخوام من رو عقیده زلال. بنابراین حضرت صادق علیه السلام کار بزرگی کردن، نتیجه این شد این 4 امام اهل سنت روی هم رفته روحیه‌ای دارن که این روحیه نمیتونه، تضاد عجیبی دارن. روحیه قرائت سنت پیامبر از طریق امام صادق و روحیه قرائت سنت خلیفه دوم از طریق تاریخ. ببین اینا کجا گیر کردن. یعنی این 4 امام مشکل اینجوری دارن. حالا داستانشو بخونید. به نظرم جلد 17 امام شناسی آیت الله تهرانی هم نکات خوبی از این قضیه داره. اگر رسیدین نگاه کنید جلد 17 امام شناسی مفصل راجع به همین بحث کردن. خب حالا یک قرائت امام صادق است که به این 4 امام داد که اینجوری پیامبره. ببینید خب یه قرائت هم اینا خودشون دارن.
که از خیر. خب ایناست که میبینین اینجا این چهار امام به زحمت میفتن رو هم رفته طور قرائت را به جهان اسلام دادن که با نگاه امام صادق سیره پیامبر صلوات الله علیه و آله نگاه شد. ولی قرائت خلیفه دوم از اسلام که پاک نشد که. اینه که میبینید وهابیا این طرف را گرفتن، تأکید میکنن روی قرائت خلیفه دوم. خب کار امام چی بود؟ کار اولیای معصوم چی بود که این عقیده رو تا اونجا که میشه اصلاح کنن؟ اگه اصلاح نشده بود که چی نمیموند از اسلام. شما زرنگ باشین، میخوام یه نتیجه که حالا بگیرم که خب شما هم همینطور، شما رو عقیده صحیح و قرائت انسانهای معصوم خیلی باید سرمایه گذاری کنیم. خود ما مگه گاهی این تحجرها رو نداریم تو خودمون؟ من یه بار دیناس کردم گفتم ما هم داعشی بعد کم نداریم، ما هم برداشته داعشی داریم. ما قرائت عقیده صحیح، عقیده صحیح خیلی کار میبره. شما حساب کنین ما عقیدمون رو باید از چی بگیریم؟ مگه جز نیست از علمایی که قدرت تدبر در قرآن و روایت دارن بگیریم در عقاید؟ همطور که مگه شما در فروع دین، یعنی در همین اعمال و رساله، از فقها ها تبعیت نمی کنید؟ خب در عقیده هم باید این کار رو بکنید. ما عقیدمون اگه از امثال امام و آیت الله جوادی و آیت الله مطهری یا آیت الله طباطبایی نگیریم، حتما یه نوع داعشی از تش در میاد. حالا چی بود این که مرحوم شهید مطهری شهید کرد؟ طلبه بود دیگه، اما یه طلبه عجیب و غریب. بله گودرزی. این آیات جاش اینجاست، داره وقتمونم میرده، اما آیات جاش اینجاست. خدمتی که اسلام کرد، اومد نگذاشت که جهان اهل کتاب به خصوص مسیحی ها گرفتار افراط بشن در مورد حضرت مسیح علیه السلام. و امروز هم میدونین، اصلا جالبه بدونین، مسیحیت بعد از اسلام یه نوع حضور دیگه داشت، نتونست اصرارهای قبلیش حذف کنه. مثل همین که اهل سنت نمیتونه قرائت خلیفه دوم را حذف کنه، اما مصر نشد. این طرف هم دید، مثلا یکی از هنرهای تفکر همینه که شما وقتی متفکر شدید نمیتونید یه برداشت رو تماما تسلیمش بشین، زوایای دیگه یه برداشت هم میاد وسط. این خیلی خوبه، این روحیه ای که آدم سریع یه نتیجه بگیره در روش هم مصر باشه خیلی بده. خبرانیست، این خبرانیست که یه فکر خوب همه یه خوبی ها رو داشته باشه. هر کی میخواه باشه غیر معصوم. تازه قرائت ما از معصوم ذیل معصوم است، نه حرف اون آقای سروش اینا که اصلا بخوان بگن نسبتی بین برداشت علامه طباطبایی و قرآن نیست. این یه ظلم است. میگه اون میگه چون علامه بشر است و برداشت بشری است، پس هیچ گونه ارتباطی بین تفسیر المیزان و قرآن نیست. دروغه. چرا؟ برای اینکه در با آداب فهم متن اگر یک کسی وارد بشه، به اندازه وسع خودش متن گویاست، که جناب آقای دکتر شریعت صامت را نوشت، آقای دکتر حسین قفاری، جواب سروش، یکی از کتاب خوب جواب سروش کتاب شریعت صامت دکتر قفاریه. خیلی اون زود روزای اول شاگردای خیلی خوبه آقای مطهری است آقای دکتر قفاری. ایشون اومد همینه گفت، گفت شما عملا میگون شریعت گنگه، هیچ حرفی نمیشه ازش در آورد. ادله میبود که نه، ما دین با ما حرف داره، تو میخوای بگو همه حق رو علامه نزده است، این درسته، ما هم قبول داریم. اما تو اگه بگو هیچ نسبتی بین تفسیر المیزان و قرآن نیست، این تهمته. لازمش نیست که قرآن صامت باشد بشرم، یعنی وقت لازم. من یکیشون اومده بود خونمون، گفتم من یه سوال از تو دارم، یا همون آن رفتگره داشت کوچه را جارو میکرد، صدا جاروش می، گفتم طبق برداشت دوف و اندازه فهم قرآن این رفتگره که هیچ از قرآن ندونه، با این فرض با علامه چقدره؟ از نظر اونا دیگه هیچ، یا چون میگه
برداشت علامه چیه؟ بشریست. یعنی هیچ نسبتی با قرآن قدسی نداره. این رفتگرم که هیچی نمیدونه دیگه. وقتی اینا که نشسته بودن بنده خدا یه مرتبه گفتم آقا این نمیدونه داره چی میگه. بنده خدا چند تا از عزیزان اومده بودن حواسشون نبود این چه خطریست پشت حرف این آقای که اومده بود. خب ملاحظه کردین ما اینا نمیگیم، ما میگیم که به اندازه ای که انسان آمادگی داشته باشه در آداب صحیح تفکر در متن رعایت کنه، متن باش حرف داره. ولی همه متن، همه حق متن توش هیچ برداشتی نیست. چش در روایت هم اتفاقا داریم که قرآن روز قیامت چیه؟ یعنی هنو بکر از حالا بسته اون حرف ها. خب اینا رو از این جهت عرض کردم که پیامبرا اومدن تا انسانهایی بیارن به صحنه که اینا عالمان ربانی با این خصوصیه. بله وقت ادامه و ما کان لبشرین رو عطفش کنین به آیه اول آیه 80 ولا یامرکم، و هرگز خدا چنین کاری نکرده است که به انبیا بگید که شما به مردم بگوید که ملائکه بپرستید و پیامبران را جای خدا بپرستید. و لا یامرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، هرگز این طور نیست که آن پیامبر اینجور امر کرده باشد شما را که ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، اینا را رب خودتون قرار بدید. این کفر است. خب حرفو بلدید، این که داره چه کار میکنه؟ داره عقیده را تصحیح میکنه. من نظرم از کینه وهابیون برعکس مثلا مردم جهان اسلام. یعنی وقتی عقیده صحیحی بیاد مسیحی ها دو گروه میشند. یه گروه من انگار میخوند با حرفای خودشون، یه گروه که اینا اومدن دکون وا کنن ببینن نمیخونه. کیا با پیامبر در میفتند و تلاش میکنن تهمت بزنن؟ اونایی که تو دل دین دکون وا کردن. عین اینه شما علی باشیعه داری. حضرت امام کی دعوت کرد اهل سنت به تشیع؟ اهل سنت رو دعوت کرد به بازخوانی اسلام و به حمدالله انقلاب اسلامی به شدت جهان اسلام را به خود آورد. ولی وهابیا چه کار کردن؟ اومدن کینه ورزیدن به انقلاب اسلامی. حالا ایران که روشون نمیشه بگن تشیع، میگن ایرانیا. ولی ایرانیا جز هویت انقلاب اسلامی و تشیع چیزی ندارن. که راز این کینه مندی وهابیا رو در روش انقلاب اسلامی، فوق العاده این روش صحیح است، در تصحیح عقیده. شما از خودتون بپرسید خب چرا ما درگیر نمیشیم؟ حضرت آقا پارسال در سفر مثلا کارگزاران حج که برگشتن خدمت آقا فرمودن ما این تریبون رو نمیخوایم تعطیل بشه. بعضی هم گفتن آقا اینقدر توهین میکنن بدی میکنن وهابیا، قهر کنیم باشو. حضرت آقا فرمودن این تریبون ماست. شما میدونید که اونا خیلی دلشون میخواد ما حاضر نشیم شیعه با. و چرا ما حاضر میشیم؟ برای اینکه ما روش فوق‌العاده‌ای داریم. این روش تصحیح عقیده. همین شما دیدین، شما این 20 دفعون 20 دقیقه دقت کردین روش اسلام چطوری بود، چطوری با اهل کتاب برخورد کرد، چطوری با افراطیا برخورد کرد. مگه ما همین کارو نمی‌کنیم؟ ما در عین اینکه یک امتیاز کوچیک به وهابیا نمیدیم، ولی از اون ور شدیداً جهان اسلام رو تایید می‌کنیم. مسئله فلسطین که مسئله فلسطین چرا مسئله ما میشه؟ و برای که جهان اسلام است مسئله فلسطین. خیلی هم عجیب است، داستان ها داره اگه بعدنا معلوم میشه. وقتی حوز ازا جا نصر الله بالفتح، بعد میبینین که یه مرتبه یه جهانی غیر از قرائت وهابیت ظاهر شد، اون وقت میفهمین کار ما چیه. هنوز که هنوزه از چچن بگیر تا مرکز آفریقا شما میبینین قرائت وهابی هست. یعنی کلی فرمانده های این داعشی ها چچنی هست. همین که جگر خورد که میدونید چچنی بود. بوکو حرام هم که دیگه همه این دیروز 15 تره دوباره تو نماز عید قربون کشت. خب همشون هم قرائت وهابی است. حالا شما حساب کنین اگر مسئله نشده است جریان وهابی، چرا الان میخوان کنفرانس بذارن بعد از این جریان مکه، سرانی که متعهدن به وهابیا از اردوغان بگیره بقیهشون که یه جوری تبرئه کنن آل سعود را، فقط سران میتونن، چون کس دیگه که با اینا نیست دیگه. یعنی که من اصلا تعجب کردم مسئول دیانت ترکیه که یک اهل سنت هست شروع میکنه انتقاد کردن. اینا را ساده نگیرید، این روش عجیبیست، روش تبیین حق، درگیری که فایده نداره. ما باید باورهای صحیح را به جهان برسونیم، این خود به خود همون میشه که گفت یارو چی؟ گفت که در فلسطین در غزه عده ای شیعه هند که دست بسته نماز میخوانن. یعنی چی؟ یعنی اینا باورشون دیگه باور شیعه است، از نظر فقهی چی هن؟ سنی هن. باورشون این خیلی مهمه سا، یعنی ما بسیار آدم های مهم میداریم در دنیا که اینا از نظر فقهی سنی هن، ولی از نظر باور شیعه. خیلی عجیب هم هست این، نم زحمت های امام صادق و اهل البیت هست. اینا مقدماتی بود که قضیه تعامل ما با جریان هایی که اینها انحراف فرهنگی دارن باید مشخص بشه. تا اینجا رو جلسه قبل بحث کرده بودیم، آیه 81 ها میخواییم انشاءالله امشب دیگه روش یخته کار کنیم. خب تا حالا بحثمون چی بود؟ بحث این بود که اهل کتاب آخه چی شد، چه دون شده است که این اسلام با این هویت اومده است و شما نمیپذیرید، در حالی که از اخذه، در حالی که خداوند از اخذ الله میثاق النبیین، خدا از همه پیامبران پیمان گرفته است، نبیینه پیامبران را میثاق ازشون گرفته است، لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی که برای شما پیامبرا جناب هود، جناب اسحاق، جناب ابراهیم، شما در قلبتون یه تعهدی دادید که شایسته نبوت شدید، قلب شما داره خبر میده که ما یه تعهدی میثاقی بر این از این پیامبر گرفتیم. میثاق قلبی است، اونجا میثاق اعتباری اینا که به درد نمیخوره. لما آتیتکم من الکتاب و حکمه، کتاب و حکمت بر کجای میرسه؟ باز به قلب پیامبر میرسه دیگه. وقتی که کتاب و حکمت به قلبتون رسید به شما دادیم، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، بعد پیامبری به طرف شما اومد که همون کتاب و حکمتی که پیش شماست رو میبینین، اونم داره دارد اشاره میکنه به همون حقیقتی که شما دارید. مگه شما شما تعهد نکردین که لتؤمنن نبهی و لتنصرن نهو؟ مگر شما تعهد نکردین که حتما ایمان بهش بیارین؟ آره راست میگی، آره راست میگی، حقا حرف توست. کاری که آیت الله عراقی با اون عظمتشون در مقابل امام کردن، گفتن نه آقا همه حرف رسول الله را این سید میزنه. این کجا بود؟ آیت الله عراقی از کجا گفته است؟ اون شب نشینی هاش، شب زنده داری هاش، عشق های الهی به قلبش یه همچین نور انداخت، بالاترش پیامبران. میگه مگه بنا نبود که این عهد و انجام دادید شما که ایمان بهش بیارید و کمکش کنید؟ قال اقررنا، ببخشید اشتباه، هنوز نرسیدیم به اون، قال اقررتم، حالا حضرت حق میگه آیا شما اقرار میکنید؟ آیا شما این تعهدی که کردید رو اقرار میکنید که یه همچی تعهدی کردید؟ و اخذتم علی ذلک اثری، و از امتتون سر از این جریان که شما هم ایمان بیارین به پیامبری که حرف حق را میزنه و یاریش کنید، آیا این پیمان از اونا نگرفتین؟ قالو اقررنا،
همه پیامبرا گفتن که چی؟
اقرار کردیم. حالا من میخونم تا آخر. قال خدا فشهد و پس شاهد باشید، ول نکنید این اقرار دونا، و انا معکم من الشاهدین، منم با شما جزء شاهدینم. خب چی میخواد بگه این آیه؟ پیامبرا میگه کجا بودن؟ جمع بودن؟ قضیه چیه؟
اولین حرف اینه که آره، قلب پیامبر تا به این مرحله نرسد اصلا شایسته پیامبری نمیشه. قلبی که برسد به اینجا که اگه حرف حقی را بهش دادن گرفتار خودش نباشه، فکر کنید این حرفا مال من است، اگه کسی دیگه زد بی خود زده است، من رو معذرا میکنم. دیدین بعضی ها را؟ بعضی ها یه حرف حقی که گیرشون میاد اگه دیدن طرفم میزنه به جای این کم به باریکلا نادیده میگیرن تا خودشون دیده بشن. اینا را بهشون نور، اون نوری که باید بدن نمیدن، عکسش. بعضی ها واقعا عکسشن، اگر یه حرف حقی گیرشون اومد بعد دیدن یک دیگه هم میزنه اشاره میکنن به اون. خدا رحمت کنه آقای پرورش را، اینو من خودم ازشون شنیدم، گفتن من یه برداشتی یادم رفت کدوم آیه را گفتن، گفتن یه برداشتی کردم از یکی از آیات خیلی به دلم چسبید، حال اومدم. بعد در یه ملاقاتی که با علامه طباطبایی داشتم با یه شوری گفتم آقا به این دلیل، به این دلیل، به دلیل قبل آیه، به دلیل بعد آیه، معناش این باید بشه. علامه هم طور سر تکوندن، گفتن بله درست میفرمانه. گفت بعد متوجه شدم که همون کتاب، همون جلد المیزان که زیر چاپس و اون وقت که من صحبت میکردم اون کتاب زیر چاپ بود، اومد بیرون دیدم همینا گفتن با خیلی وسعت بیشتر، ولی یک کلمه نگفتن آره منم همینا گفتم. خب این علامه میسازه، این خودسازی خیلی بالا تسلیه. مثال داشته باشین، این دیگه یه قاعده است. قرآن از این آیه را ساده ازش نگذرین. قرآن داره میگه پیامبران نه اینکه دور هم نشسته باشن توی یک صحنه بگن آره من تو را تعیین میکنم، تا کی همچی چیزی بوده؟ کی پیامبرا در صحنه تاریخ خارج از عالم غیب کنار هم بودن؟ هر پیامبری میاد بعد پیامبر بعدی میرفت میاد اومد، حالا به خصوص این آیات که میخوایم بخونیم. پس این چیه که میگه همه پیامبرا اقرار کردن که پیامبر بعدی که اومد که کتاب و حکمت بیاره ما بهش ایمان میاریم؟ میگه هستید که ایمان بیارید. ببینم هر وقت حضرت پیامبر آخرالزمان میام، حضرت عیسی مگه هستن که ایمان بیارن؟ خب پس چرا میگن آره ما قبول کردیم، اقرار میکنیم؟ یه راز اینجا هست که حالا میخواه بگه، میگه ای اهل کتاب، پیامبرا یک عهد قلبی بستن با خدا، و اگه شما واقعا بر قلب حضرت موسی علیه السلام یا قلب حضرت عیسی علیه السلام هستین، باید وقتی این پیامبر میاد اولا ایمان بیارین. ایمان بیارین یعنی چی؟ یعنی بشناسید اون حقی که در اون پیامبر بوده است و بعد آثارش در این پیامبر هم بشناسید. یعنی داره میگه ای اهل کتاب، خودتون رو پروروندین به قلب حضرت عیسی و حضرت موسی علیه السلام؟ اونا قلبشون یه عهدی بسته، اگر شما در اون عهد عیسوی و عهد موسوی نیستید مشکل خودتونه. اونهایی که بر عهد عیسوی و موسوی هستن طبق اقراری که حضرت عیسی و حضرت موسی و همه پیامبرا کردن وقتی که این دین اومد که حامل همون فکر و فرهنگ است با خصوصیات این تاریخ آخری، آخرین زمان، خب پس باید تصدیق میکنن. چرا نکردی؟ پس در واقع آیه 81 داره یک نکته معرفتی بزرگ میگه، آیه 82 میگه که اینها درست عمل نکردند. خب حالا پس اول، البته انصافا شاهد داریم که بعضی اهل کتاب عمل کردن،
بعضی اهل کتاب واقعا چون حق را قلبن چشیدن دیدن که در اون هست. شما الان دقت میکنید تو خود مصر الان یه دعوای اساسی هست، خود این رئیس الازهر میبینید صرف دفاع میکند از تشیع، به شدت تکفیریای مصر هم درگیر میشند باش تظاهرات میکنه.
یعنی کافیست یه کسی بوی از اسلام برده باشد میبیند آقا شاخ گل هر جا که میروید گل است.
میگه ان شما به خصوص با مسلمانان شمال آفریقا روبرو بشید میبینید که نور حضرت محمد صلوات الله علیه و آله
در مردم جاریست، در مردم جاریست.
این کتاب هست به نام عارفی از الجزایر، ظاهراً رایت فلیز نوشته، یادم نیست که مارتین لینگز نوشته است. مارتین لینگز مسلمان هم شده است، مسیحی بوده است مسلمان شده. عارفی از الجزایر را بخونی اصلا اسمش هست این عارفی که اونجا شیخ العلوی آدم اصلا شما ببینید نه جنس شماست. حالا اینا به قول آیت الله جوادی می‌فرمایند بعضی اینا مضطرن به فقه اهل سنت ولی عقیده شیعه است. خب این نکته را آیت الله جوادی در راجع به محی الدین میگن، میگن محی الدین عقیده شیعه است. حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم که شما بر اهل کتاب هم اینا میبینید. ما مواردی داشتیم که نیمدن مسلمون بشن ولی به عهد پیامبر باقی بودن، احترام میذاشتن، شخصیت بر حضرت قائل بودن. جالبه گاهی دعواشون که میشد است حکم را که قرار میدادن پیامبر قرار میدادن و حکم اسلام. خب اینا را که ما نباید زاده ازش بگذاریم، این بحثش مفصله. من میخوام عرض کنم ما هم اگر به قلبمون قرآن رو برسونیم تو شخصیت بعضی افراد که ظاهرن اینا شیعه نیستن ولی میبینیم نه این بوی پیغمبر میده، بوی قرآن میده. و عکسش اگر قرآن رو به همین روش ارادتی که پیش میاد قلبیش کنیم میبینیم یارو شیعه است ولی ابدا بوی اسلام نمیده. این مشخصه. خب حالا اینجا خودتون الان این که دوستان میگن آقا سوال کرده بودن توی سایت هم که آقا بصیرت رو چطوری به دست بیاریم.
خب بصیرت شما من اونجا همین عرض کردم، گفتم آقا شما اهداف اسلام رو بشناسی و روح اسلامی رو حس کنی. این انقلاب اسلامی هم که بهترین نمونه ظهور اسلام در این دوران است رو اهدافش رو حس کنید. خب قشنگ میفهمید که کی منحرف است کی منحرف نیست. میگه بصیرت جز اینه که ما بفهمیم کجای تاریخیم، داریم عقب میریم یا جلو میریم. چرا مثلا میگم از نظر انقلاب اسلامی جلو میریم ولی از نظر غرب زدگی عقب میریم؟ تمام نظام اداری اینای ما، نظام فکری و فرهنگی و اداری ما غرب زده است. خب و هر روز به روزم تضاد بین انقلاب اینا ایجاد میشه. یه دی انقلاب همین غرب زدگی ما میگیرن میگن آقا رفت. غرب داره به شدت سقوط میکنه. وقتی غرب به شدت سقوط میکنه غرب زدگی ما هم به همون اندازه در انحراف است. شما حساب کنین افتضاح در افتضاح غرب رو تو حرکات و سکنات غرب زدگی خودمون هم میبینین. میگن آقا اینم انقلاب. کجا این اصلا انقلاب اومده بود که نسبتش با این غرب زدگی از بین ببره؟ خب طول میکشه، فرایند میخواد، کار داره میشه، زیر ساختای عالی داره ساخته میشه. از اون برم خب میبینیم نه مثلا بنده خودم جلمندم که ما که باید جنسمون جنس استکبار نباشه، در مذاکراتمون، در گفتمانمون، در صحبت رئیس جمهورمون، در سازمان ملل باید این مشخص بشه ما بابا جنس شما نیستیم. مذاکره به معنای این نیست که ما اومدیم در عرض شما. مگه میشه ابو سفیان پیامبر کنار هم باشن؟ ابو سفیان باید توبه کنه. ابو سفیان مسلمان شد تا اومد منافق باشه، درست هر چی میخواد باشه. عمده این است که از هویت خودش دست برداره. ما که نمیتونیم غیر این بکنیم. این که بوی اسلامو که بچشید، شما میگون که یکی از عزیزان خیلی خوبم عالی نوشته بود برای من امروز، مفصل بود، منم تقریبا مفصل جواب دادم، حرفش هم خوب بود، که ما باید یه کاری کنیم که عقیده خوب رو با روش خوب به مردممون بدیم. ناراحت بود که خب مثلا حالا انتخابات چی میشه؟ انتخابات همینه، اگر شما مردمتون با انقلاب اسلامی و اهداف قدسی انقلاب اسلامی آشنا نکنید، انتخابات معلوم نیست به نفع شما تموم بشه، به نفع بچه مذهبیه، ولی به این معناست که دنیا آخر میشه؟ نه، باید برنامه ریزی کنیم، برنامه عمیق. به قول ایشون میگفت بعد از فتنه، خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود ما فکر کردیم که در نه دی این جسم محتضر فتنه 88 مرده است، در صورتی که بیجان بود، دوباره آفتاب لیبرالیسم بهش خورد، از جون گرفت. خب همینه، خب ما اشتباه کردیم، ما فکر کردیم که دیگه نه دی دیگه تمام شد، بر نداشتیم خوب مسئله را تحلیل کنیم، تحلیل نکردیم، حادثه را عمیقا تحلیل نکردیم، ریشه غرض زدگی که تو متن روح ما نهفته است، ما که میگم یعنی خودمون میگم، ما ممکنه از نظر بعضی خصوصیات ضد غربی که هستیم، اما غرض زدگی یه چیزی نیست که امروز و فردا به راحتی تموم بشه. خب ما باید اینا درست کنیم، ما عقایدی میخوایم که قلبمون قلب محمدی صلوات الله علیه و آله باشه. خب و حالا شما بفرمایید اگر اون قلب پیدا شد دیگه به راحتی میفهمیم نه، حرفای آوینی از جنس اسلام این روز است، میفهمیم حرفای رهبری من خیلی برام مهم است که ما معنا شما تصدیق کنیم که کافی نیست، باید جامعه‌ای بسازیم که بفهمید این حرفا از آسمان اومده است. گفتم اگه وجود مقدس حضرت نمیرسن بیان محظورات دارن، واقعا تا اونجا که میشه کمک نایبشون کردن، انصافا خیلی کمک کردن، معلومه است حضرت خیلی دارن تلاش میکنن، حالا محظوراتی دارن نمیتونن ظهور کنن، ولی دیگه کم نگذاشتن اونجایی که باید حرفاشون رو به زبان نایبشون بزنن. خب ما اینا باید یه کاری کنیم که قلبهایی پیدا بشه، بو بکشه دونه نه اینا حرفای محمد و آل محمد صلوات الله. حالا فکر کنم جا آیه پیدا شد، آیه داره میگه که چدون شد از اهل کتاب پیامبرانتان تصدیق کرد، قلبشون تصدیق کرد از حق را، که هر کس اومد لما آتیتکم من کتابن، خطاب به پیامبراست، مثلا وقتی که من کتاب و حکمت برادون اومد، بعد رسول اومد که مصدقون لما معکم، آیا شما مگر میثاق نبستید که لتؤمنون نبهی، حتما ایمان بهش بیارید، یعنی تمام جانتون رو بذارید، مگه پیامبرا نگفتن آری؟ پس چرا اهل کتاب شما که باید قلبتون قلب عیسوی یا موسی باشید، چرا جانانه این پیامبر رو ایمان نمیارید و چرا جانانه یاریش نمی کنید؟ قصه پس مشکل نیست که شما وهابیای امت عیسی و موسی هستید که شما قلبتون رو ندادین دست اینا، وهابیا رو دیدین؟ اصلا جالبه، بنده تقریبا کتابخونهای زیاد مدینه و مکه دیدم، یک کتاب از عرفای اهل سنت نیست تو کتابخونهای وهابیا. چرا؟ اینا اصلا ضد عرفانند، میگن عرفان قلب یعنی چه؟ ما ظاهر دین و سلام، یعنی خب معلومه که اینایی که هیچ بوی از نور پیامبر نبودن که نمیتونن تاریخ بسازن، و به لطف الهی خداوند شایستگی خادم الحرمین رو مطمئن باشین تاریخ شروع شد که اینا این اندازه هم که با زور قصد کرده بودن این مقام را، دیگه کاری کردن که تاریخ شروع میشه که اینا، من خودم مونده بودم چطوری اینا باید گورشون گم بشه از این که حرمین شریفین رو تا
تصاحب کردن و قصد کردن. من خودم نظرم است که آه این بچه‌هایی که هم گفتن، این بچه‌هایی که شهید شدن توی مکه را هم گفتن خدایا شر آل سهود بکن. ما حاضریم که نه، اونا گفتن شما بد بکنید. خوب گوش بدید میخوام چی بگم. گفتن خدایا ما حاضریم جون بدی اما شر آل سعود کندش. خدا هم گفت مردونه حاضرین؟ گفتن بله. گفتن خب ما با شهادت شما زمینه آل سعود نابودش فراهم میکنیم. صد هزاران چهره یا این دیگه، صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. حضرت موسی که همطور مفتی نشد این بصیرت رو پیدا کنه فرعون رو نابود کنه، باید صد هزار طفل این بچه ها، حالا بعد زندگی نامشون رو بخونین، یکی یکیشون از اونا بودن که خیلی تندتر از ما ضد آل سعود بودن. وقت تازه بعد جادون خالی انشالله بازم برید منم برم، شما حساب کنید بعد از عرفه مشعر رو پشت سر بذارید بیاید برید به طرف رمی جرمان. دیگه من خدا میدونه به لطف الهی تمام زندگی متعالی را در رمی جمره عقبه یه چیزی برام پیش اومد که خدایا این چیزا را هم تو خلق کرده بود یا ما نمیدونیم. حالا شما حساب کنید اینا اون وقت شهید شدن، یعنی دیگه از این بهتر شرایط به نظر من زیر آسمان خدا فراهم. امام صادق هم دنبال همین شرایط هم دیگه، درست از ائمه ما. خب حالا اینا آهایی کشیدن و امیدوار باشید که دیگه کم بود، یعنی شهدای مکه ما خیلی ضرر بود برای ما و اما انگار خدا میخواست یه چیزی بیشتر خرج بشه و خرج شده است و نتیجه هم میگیرید. و حالا معلوم میشه که این بو آل سعود بویی از هیچ نوری از نبوت نبردن. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من که امروز سخت جریحه دار است رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ که لطف عالیه تو بر این تاریخ هست رو در پناه خودت از همه سختی ها و خطرات محفوظ بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای حاکمیت حق در جهان بشریت را در پناه خودت محفوظ بدار. پروردگارا بصیرتی به جهان اسلام عطا بفرما از طریق این خون شهدای مکه که نتیجش نابودی آل سعود صهیونیست بگردد. و صلی الله علی محمد و آله.